حماسه اقتدار دریانوردان دلیر و با غیرت بر پهنه اقیانوس ها. وقتی پای قداست دین و شرافت وطن در میان باشد، مرزهای محال را پشت سر می‌گذارند سپیدپوشان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بندرگاه‌های جهان به احترامشان می‌خوانند سر زد از افق مهر خاوران. نیروی دریایی راهبردی، این نگین درخشنده اقیانوس‌ها، ایستاده بر عرشه افتخار با تجلی اقتدار. ناف گروه 75 با ناف شکن ایرانی سهند و ناف بندر مکران، برای نخستین بار در ایران 133 روز حضور مقتدرانه ناف گروه ارتش ایران در پهنه آبهای آزاد جهان در اوج تحریم و تهدید. طی 44,000 کیلومتر مأموریت دریایی در اقیانوس اطلس و عبور از 5 تنگه راهبردی و پرمخاطره جهان، اهتزاز سرنگ سرافراز پرچم ایران و ثبت توانمندی دریادران سهند و مکران، جغرافیایی از غروب در تاریخی ترین حضور. برنگ به دست آمد این گنج، به دست آمد این گنج. و سرانجام بازگشتی پر افتخار از سفر از دل دریاهای پرخطر. گنج حقیقی شمایید که از عمق اراده‌های ایمانی سر برآورده اید. در بندرگاه‌های بیداری و در حافظه موج‌ها نام شما را صدا می‌زنند که برای جهانیان از صدف‌های صلح مروارید امنیت به ارمغان می‌آورید. و این همه افتخار تنها نقش نگینی از انگشتری عزت فرماندهی کل قواست. ولایت مداری، امنیت آفرینی، امید بخشی و اعتلای اقتدار ایران سربلند اسلامی با نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل.
سالکان را کیمیا،
سخن اهل حکمت.
گذاری باید در بوستان معرفت.
بوستان معرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم و سلام. سلام به همه شما دلدادگان معرفت که در سایه‌سار کلام معصوم علیهم السلام دوستدار راهی روشنید. در این فرصت با شما همراهیم با برنامه بوستان معرفت تا مطالبی را بشنویم از شهید دکتر مصطفی چمران.
افلاطون در کتاب حکومت خویش، هنگامی که درباره حاکم و حکومت سخن میگوید، بهترین حاکم را چتی میداند که فیلسوف باشد، یعنی فلسفه بداند، یعنی قدرت زور و قدرت فکر و منطق با هم توأم گردند. در آن صورت حکومتی زیبا به وجود خواهد آمد. اما من عقیده دارم که در روزگار ما کسی که زور و اسلحه و قدرت به دست دارد باید به سلاح ایمان و عشق و عرفان نیز مسلح باشد. آن وقت است که میتوان مطمئن بود که نیروی قدرت و اسلحه او در راه خیر به کار خواهد افتاد و از آن سوء استفاده نخواهد کرد. در این گردونه عالم شهادت و سوختن و عشق ورزیدن مقدس است، عبادت کردن و قربانی شدن هدف است، ولی این اختیار ملکوتی به خود انسان واگذار شده است. این راه سوزان آتشین عشق و شهادت را خود انسان باید به اراده و اختیار خود بپیماید و ارزش و اهمیت آن نیز در همین اختیار نهاده شده است. همه عالم و همه مخلوقات خدا را عبادت می کنند، اما عبادت یک عاشق دلسوخته که خود با پای خود به قربانگاه عشق آمده است تا سراپای وجودش را به خاطر معشوق بسوزاند، با عبادت اجباری مخلوقات دیگر تفاوت دارد. و این عرفان است که غم و درد را زیبا و ثمربخش می کند. این عرفان است که شهادت را لذت بخش و مقدس می نماید. عرفان است که سختی ها و مصیبت ها را آسان می کند و زیر شکنجه ستمگران به آدمی استقامت می بخشد. عرفان است که تنهایی را به وحدت خدایی می کشاند و انسان را به ابدیت و ازلیت متصل می کند. عرفان است که نیاز فطری انسان را در پرستش خدای بزرگ می نمایاند و با شهپر عشق آدمی را به معراج می برد. عرفان است که غرور و تکبر و خودخواهی و مصلحت طلبی را از وجود انسان پاک می کند. عرفان است که علو طبع آدمی را به حدی بالا می برد که دنیا و مافیها در برابر او ناچیز می گردند. عرفان است که طاغوت را به هر نوعی و به هر شکلی در مذبحه عشق خدایی قربانی می کند. عرفان است که به آدمی شجاعت می بخشد تا به گرداب مشکلات فرو رود و علیوار مبارزه کند و حسین صفت به استقبال مرگ برود. عرفان است که مثل وجود را به کیمیا مبدل می کند و از بشر خاکی انسانی خدایی می سازد.
تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
از سلطانیه که ما رد میشیم به طرف جنوب، به طرف همدان، ما بین سلطانیه و همدان یک شهریه به نام قیدار. گفته میشه که اینجا بقعه قیدار نبی جد سیوم حضرت رسول پیامبر اکرم. مستندن خب چیزی که اینجا هست، بقعه‌ای که تقریبا میشه گفت 750 سال طبق اون کتیبه هایی که اونجا هست، بولگان خاتون دختر ارگون شاه مغول زن قازان خان اینجا رو بازسازی کرده که اینجا بقعه قیدار نبیه. خب دور تا دورش حجراتیه که بعدن درست شده، در دوره قاجار درست شده. پشت این کوههایی که شما احیانا گذرتون میفته یک کتیبه تقریبا میشه گفت از بین رفته یه به نام آلیگاپو. بعد روبروی همون یک بازریک روستایی هست که خالی از سکنه است به اسم تخت. بعد آثار تاریخی که احیانا متاسفانه در این منطقه رواج داره، افرادی که دنبال زیرخاکیان بعضن چیزهایی رو اتفاقی ما از اینا میبینیم یا اینا در واقع میراث بازداشت میکنه، قاهم منم میرم نگاه میکنم اینا، نه این منطقه کاملا یه منطقه بسیار بسیار قابل احترامی قدیمیه با یک بی‌نظارتی که به نظر من نیازی به این نداره که مسئولین بیاد، مردم خودشون بایستی حواسشون به این باشه که اینجا شناسنامه منه. یک سنگی که کتیبه‌ای که هست این شکسته میشه، این اینه که بخشی از شناسنامه ما مخدوش میشه.
اینجا پایتخت نیست. از اتوبان قزوین به سمت زنجان که میخوای بری، توی مسیر در واقع خب شهر سلطانی است، یه شهر تازه است در واقع، شاید 4-5 ساله اینجا شهر شده. گنبد خیلی بزرگی جلب توجه میکنه که خب به نظر من پیشنهاد میکنم حتما اگر تو مسیر دارید میرید بپیچید به سمت این گنبد. گنبد بسیار بزرگ و معروفیه و تقریبا ثبت جهانی شده تحقیقاً و مطمئناً ما تقریباً یکی از بناهای ویژه در کشور ما هست. برای من خیلی جالبه، وقتی رفتم توی سلطانیه فکر میکردم که فقط همین گنبد سلطانیه است، بعد دیدم که حالا این قلوب من رو شما تصویری تو ذهنتون بچینید، وجب به وجب این شهر کوچیک بنای تاریخی داره. آقا این همه تاریخ توی یک منطقه بسیار کوچیک چجوری اتفاق افتاده؟
عرض شود که بنای گنبد سلطانیه خب همچنان که از اسمش هم معروفه محل سلطان نشینه دیگه، سلطانیه است. سلطانیه اگه بخوایم معرفی کنیم، از زنجان فاصلهش به مرکز زنجان 35 کیلومتره، در ضلع جنوبی زنجان قرار داره و فاصلهش تا ابهر که مسیر ترانزیته حدوداً اونجا هم 50 کیلومتر. بنای گنبد سلطانیه یا شهر سلطانیه به دست اولجایتونامی که بعداً ملقب بشه سلطان محمد خدابنده دقیقاً در سال 702 شروع میشه، 702 هجری قمری شروع میشه. اولجایتون اینو به این جهت درست میکنه، این گنبد رو، که سه تن از امامان معصوم شیعه رو، خصوصا امام حضرت علی ابن ابی طالب رو، امام اولمون رو، با سید الشهدا امام سوممون رو بیاره اینجا مدفون بکنه. چون شیعه شده اون دوره سلطان محمد خدابنده، معمولا تغییر مذهب میده. اون دوره‌ای که این فکر رو میکنه، این بنا رو شروع میکنه به جهت اینکه اینجا رو بکنه مزار دو تن از امامان شیعه. حالا گفته میشه که میخوابه و پشیمون میشه از این کار، البته بعد اینکه بنا رو درست میکنه. اصل گنبد سلطانیه صرفا به این جهت بوده که مزار علی ابن ابی طالب و احیاناً سید الشهدا امام حسین بشه. خب طبیعیه وقتی که همچین چیزی اتفاق میفته، اطراف اکنافش هم شهری که در حدود مثلا 15 سال یه همچین شهر گستردهی بشه، آثار تاریخی زیادی هم کنارش بله هست. مقبره چلپی اغلی که یکی از بزرگان اون دور است، ملا حسن کاشی که واقعا یکی از مشاهیره که سالتن کاشانیه، حالا جالبه بهتون میگم که به سمت جنوب سلطانیه که میاید، سمت چپش در دل کوه یک بنای بسیار باشکوهی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته، به اسم داشکسن، به اصطلاح ترکیش داش که همون سنگ، کسن هم یعنی سنگ بریده ها. در واقع یک محل بسیار بسیار زیبایی، تصویر و پورتره های زیبایی از جالب اونجا استثناست به نظر من، از نقشواره های اژدها که معمولا اینا موسوم به اژدها معروفه، در چین معروفه. چمن سلطانی است که یکی از معروف ترین چمن های ایران که متاسفانه الان در حال اضمحلال. خب باز به طرف غرب سلطانیه، مرکز سلطانیه نگاه بکنیم، قلعه فتلی شاه. اصلا چمن سلطانیه در طول تاریخ، یقینا قبل از دوره مغول و بعد از دوره مغول، دوره صفویه، مخصوصا در دوره قاجار، محل اتراق بوده. اتراق برای تجهیز سپاهیانی که با روس مخصوصا در دوره عباس میرزا با اونا می جنگیدن، از این چمن پشتیبانی می شده تا مرز ایران و روس. تاریخ یک اقیانوس بیکرانه که آدم میترسه وقتی نگاش میکنه واردش بشه. نسخه ساده تری هست برای این که ما علاقه من به تاریخ بشیم؟ اصلا تاریخ رو میگم بخونید از کجا باید شروع بکنید؟ من ایرانی برای این که تاریخ رو بفهمم که چراغ راه آیندم باشه، به در واقع تعبیر شما، از کجا باید وارد این اقیانوس بشم؟
تاریخ مثل یک انسانه. چجوری یک انسان متولد میشه، دوران کودکی رو میگذرونه، نوجوان میشه، میانسال میشه و نهایتاً هم اگر سالم زندگی بکنه 100 سال زندگی میکنه و نهایتاً از بین میره. خب وقتی به اون نگاه میکنیم میبینیم انصافاً زندگی خوبی داشته، تأثیرگذاری داشته. تاریخ یا در واقع حکومت ها هم، بحث حکومت ایلخانی شد، حکومت ها هم یک روز متولد میشن، جوان میشن، اگر درست پیش برن، یعنی حکومتی که بر اساس معیارهای انسانی باشه، مثل اون آدمیه که سالم زندگی کرد سالم هم بود. ولی اگر دچار خب در واقع یک بیماری بشن، خیلی زود از بین میرن طبیعتاً. نکته اینجاست، ما بالاخره بایستی ریشه خودمون رو بشناسیم دیگه. نه افراط بکنیم که مثلا من حتما بایستی برم دوره ایران و باستان رو بخونم، نه افراط بکنیم که مثلا من به هر جهت مثلا صفویه رو، نه. ما چی بودیم؟ کجا متولد شدیم؟ عقابمون، نسبمون چی بوده؟ زیاد به لحاظ اینکه دقیق بشناسیم مهم نیست، ولی مهم اینه که هدف یکیه، رسیدن به مرز متعالی انسانی و تأثیر گذاشتن در اطراف. مثلا بارها شده در این منطقه بزرگانی اومدن، در طول تاریخ که اومدن، حالا بماند از معاصرین من یاد کنم، من اینجا چون حیفه که اسم بزرگش نیاد، استاد ایرج افشار، استاد شفیع کتکنی و این منطقه، من میبینم وجودشون وقتی در یک منطقه مثل این منطقه ما خمسه یا خدابنده یا سلطانیه، واقعا اومد و رفتنش، دیدنش، این در واقع مردمی که اینو میبینن، خب متانتی که اینا به خرج میدن، اینا هم علاقه پیدا میکنن به تاریخ. چطوره که یک نفر از یزد بیاد تاریخ ما رو اینجا ببینه، لذت ببره، ما به اطراف خودمون نگاه نکنیم؟ جواب شما رو اینجوری عرض بکنم که ما وایستی عمیقا منطقه خودمون رو
گذشته خودمون رو بشناسیم، تا اونجایی که میتونیم مکتوبش بکنیم، معرفی بکنیم، کتابی تهیه کنیم، تا دیگران، ما وقتی خودمون به خودمون احترام نذاریم، گذشته خودمون رو بی بنیه بیاییم، خب دیگران به ما احترام نمیذارن. متاسفانه در طول این چندین و چند سال منطقه ما، شاید تعبیر بد نشه، منم خودم متولد این خطم، به تاریخ خودمون احترام قائل نشدیم. بیایم یک بازنگری بکنیم به تاریخ خودمون، به خودمون احترام بذاریم، تا اصفهانی به ما احترام بذاره، بیاد اینجا مناطق آثار تاریخی ما رو ببینه. تا شاید نزدیکترین و کوتاه‌ترین نسخه احترام گذاشتن به گذشته خودمون.
تاریخ، یا بهتر بگم حال هوای ابنیه تاریخی در این منطقه چطوره؟
اینجا خب به لحاظ این که یک دوره ازن ما اینجا یه روستایی داریم به اسم ارگین که گرفته شده از ارگون شاهه. مستندن اینایی که میگم همشون پیوست تاریخی داره. قبر ارگون شاه مغول اینجا بوده. خب وقتی که این منطقه با توجه به کوههای سر به فلک کشیده و چسبیده به دشت بزرگ سلطانیه و دشت قزوین، منطقه چراگاه خوبی بوده. به همین دلیل مغول‌ها اینجا رو انتخاب کردن. خب هر جا مغول‌ها بودن، مخصوصا دوره ایلخانی، اینجا آثار تاریخی خوبی داره. سجاس رو ما داریم که واقعاً یک دو شهر سجاس و سهروورد در تاریخ هست، زادگاه شیخ اشراق، عمر سهروردی، استاد سعدی. سعدی خودش میگه مرا شیخ دانای مرشد شهاب دو اندرز داد بر روی آب، که دقیقا از همین سهروردی که ارزم موضوع و 13 تا سهروردی دیگه. سجاس خب خاستگاه عرفا، مخصوصا مشاهیر رکن‌الدین سجاسی، استاد شمس سجاسی، شمس تبریزی، شمس هم که خب خودش مراد مولاناست. خب همه اینها نشون میده، اما متاسفانه ما اینا رو مکتوب نکردیم.
هوای امروز قیدار چه جوریه؟ اصلا مردم قیدار دارن چیکار میکنن؟ درآمدشون چیه؟
کار عمده قیدار یکی از شهرستانهاییه که البته قیدار، مرکز قیدار به شهرستان خداونده موسومه. با توجه به اینکه یک بلحاظ مساحت گسترده است، 360 تا بود، 65 تا، ولی خب خالی است که 300 تا روستا داره. روستاهاش هم بسیار بزرگ، حاصل خیزه. کار عمده شهرستان کشاورزی، گندم. من گاهم میبینم تو نشریات، جورنال ها میبینم که مثلا قطب کشاورزی استان زده. خمسه گفته میشد به اینجا قدیم. شاید یکی از دلایلی که خمسه گفته میشد، گفته میشه که به جهت اینکه 5 تا ایل اینجا بوده که 3 تا ایل تاثیرگذارش مال این منطقه است. ولی خب کار عمدهشون کشاورزیه. مردم هم به لحاظ اینکه خب در مرکز خود شهرستان یعنی قیدار، کار خاصی که حرفه خاصی بگیم مثل مثلا چاقوسازی زنجان اینا، نه نداریم. اینجا بیشتر مردم کاسبن، عطاری اینجا با توجه به منات با کوه وسیعی که اینجا هست علاقه من، این داره شروع میشه، یعنی شاید شما 10 سال دیگه ببینید روی کرد مردم به عطاری و مغازه هایی که باز میشه قطعا زیاد خواهد شد. خب مردم با طریق تکنولوژی جدید، فضای مجازی، اینترنت یا حتی کتابایی که میخونن میبینن بهترین راه مردم هم علاقه نشون میدن اتفاقا، و من پیشبینی میکنم که اگر هدایت بشه، راهنمایی بشه، این منطقه به لحاظ وجود کوه بزرگ و در واقع جزو منابع طبیعی که اینجا هست، میشه گیاهان دارویی خاصی رو اینجا پیدا کرد و یه مرکز گیاه درمانی اینجا میشه تدبیری اندیشید. و جالبه بگم دقیقا این کوهی که چسبیده به شهر، زیرش هم یه غار آهکیه که من به اتفاق 3 تا از دوستامون سال 78 شناسنامه گرفتیم به اینجا، غار آبی خشکیه، منتها اونم هنوز نتونستیم که به توافق برسیم که 3 تا راه داره از کجا باز کنیم، شبیه غار علی صدر، شبیه غار کتل خوره.
توی اتاق آقای نصیری کتابخونه هست و روی دیوار این کتابخونه عکس‌های زیادی چسبیده شده و در بین این عکس‌ها کاغذ‌هایی که کپی دستخط‌های قدیم نقشه هست. ماجرای این پژوهش قرار منجر به چه کتابی بشه؟
این اتفاقا کتابیه که من 7 سال کار می‌کنم روش و بازم جزء تاریخ منطقه است. این اتفاقا با توجه به شرایط کنونی کشور در مورد دفاع از میهن، سال 1320 وقتی که به هر دلیلی رضا شاه رو از ایران به بازداشت شد و رفت، مرسا شاه پهلوی اومد، تازه از جنگ جهانی دوم ما خلاص شده بودیم، ارتش سرخ روسیه شوروی از ایران بیرون نرفت، انگلیس رفت، امریکا رفت، ارتش سرخ از قزوین به اینور یعنی کل آذربایجان زنجان موند تا منجر شد به 1324 که پیشوری اعلام استقلال کرد که آذربایجان یک کشور مستقلیه. از اون ورم که ارتش سرخ جلوی نیروهای دولتی رو گرفتن، قوای مردمی در واقع بزرگان محلی تصمیم گرفتن در مقابل فدایی ها یا افراد پیشوری مقابله بکنن. انصافاً 3 تن از افرادی که تأثیر گذار بودن که این کتاب در مورد مرحوم یدالله خان بیگدیلی ملقب به استردرباشی بخش اعظمش و اتفاقاتی که افتاد، نسخ خطی که دستنوشته ها، خاطراتی که از اون سالها من به وسیله دخترش خانم تاج ملوک بیدیلی پسرش به دست آوردم، هدفم اینه که سلحشوری های مردم محلی رو که در مقابل یورش اجنبی در واقع میخواست ایران رو به تضییع بکشونه بنویسم و در تاریخ ثبت بشه که ما ایران رو دوست داریم، من در زنجان خوزستان رو دوست دارم، سیستان رو دوست دارم و سیستانی هم از همونجا منو دوست داره، خمسه و زنجان رو دوست داره. کتاب به نظر من قابل تأملی خواهد بود که شکر.